ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. امروز 22 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 13 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. شب همه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مجله حاصل تلاش همکارانم در پراگ و همچنین در گوشه و کنار جهان. عزیزان اجازه بدید که به رسم معمول با تازه ترین خبرها شروع کنیم. میدونید دیگه هیچ چیز هیچگاه و هیچ کجا بر خبرها پیشی نمیگیره. با وحید پوراستاد همراه میشیم و تازه ترین اونها رو میشنویم.
سلام شنوندگان رادیو فردا. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در حاشیه نشست بیشکک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در حاشیه 13 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان بعد از ظهر جمعه در دیدار دو جانبه مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 13 نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گفت میتوان صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. در این مورد بیشتر خواهید شنید در همین بخش خبری. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اورشلیم سفر می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با اعلام این خبر گفت محور اصلی گفتگوهای این دو مقام بررسی وضعیت نهایی مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خواهد بود. جان کری دوشنبه گذشته با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دیدار و درباره روند مذاکرات صلح گفتگو کرده بود. در جریان انفجارهای روز جمعه در نزدیکی مسجد اهل سنت در شهر بعقوبی عراق دست کم 30 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر نیز زخمی شدند. این انفجارها پس از برگزاری نماز جمعه و هنگام خروج نمازگزاران از مسجد رخ داده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. 42 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر کرج با نوشتن نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به وضعیت زندانیان بیمار بالای 60 سال هشدار داده و خواستار آزادی این افراد شدند. در این نامه که روز جمعه در وبسایت کلمه منتشر شد آمده است طی 2.5 سال گذشته 5 نفر بر اثر فشارهای جسمی و روانی و همچنین سهل‌انگاری مقامات قضایی جان باختند و در حال حاضر نیز تعدادی از زندانیان سیاسی به علت بیماری و کهولت سن جانشان در خطر است. رونوشت این نامه به وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ارسال شده است. عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز جمعه از عدم افزایش قیمت نان تا پایان سال جاری خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت با وجود افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، دولت بنای افزایش قیمت نان را ندارد. معاون وزیر در ادامه میزان واردات گندم مورد نیاز در سال جاری را دست کم 5 میلیون تن پیش بینی کرده است. و خبر آخر این که تیم ملی والیبال ایران روز جمعه در 3 دیدار خود با تیم ملی بحرین با کسب 3 برد متوالی به مسابقات جهانی مردان در لهستان راه یافت. این بازی عصر جمعه در سالن والیبال ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و تیم ملی ایران با شکست بحرین در گروه B صدر نشین شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از وحید پوراستاد میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا در 2 روز مذاکراتش با همتای روس خود درباره به کنترل درآوردن سلاح‌های شیمیایی حکومت سوریه گفت که مذاکرات سازنده بود و سرآغاز برنامه‌ای وسیع‌تر. از یک کارشناس جهان عرب بشنویم.
تخمین زده میشه 1000 تن مواد شیمیایی که در سراسر سوریه پخش هست که چطور میشه اینها رو ضبط کرد و همه اینها رو تحت نظارت سازمان ملل گذاشت.
حمله شیمیایی روز 30 مرداد ماه در منطقه در حومه دمشق پایتخت سوریه اعتراض دولت‌ها، ملت‌ها و جوامع مختلف بین‌المللی حقوق بشری را برانگیخت، اما در کنار آن نمکی بود بر زخم گروهی دیگر. از بازماندگان حملات شیمیایی رژیم صدام حسین به حلبچه می شنویم.
در سال 1988 زمان بمباران شیمیایی حلبچه آمریکا و همه جامعه جهانی سکوت اختیار کرده بودند. بعد از اون انفجار 2003 آمریکا اومد به ما کمک کرد تا از دست رژیم بعث و صدام حسین راحت بشیم.
حسن روحانی امروز جمعه در دومین و آخرین روز از نشست سران سازمان شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان گفت:
من اعلام می‌کنم که با عزم سیاسی، احترام متقابل، تأمین منافع مشترک و از طریق تحقق عینی حقوق مردم ایران می‌توان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین نمود.
آیا این شدنی است؟ دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایرانی را ایران را جویا شده ایم.
تا زمانی که آقای روحانی این گفته رو از شکل شعاری خارج نکرده و به اون جنبه عملی نداده، زمینه اجرایی اون مبهم میمونه.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در دومین روز ملاقات جان کری و سرگئی لاوروف درباره سلاح‌های شیمیایی رژیم بشار اسد، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که این مذاکرات سازنده بوده و آغازی بر یک برنامه وسیع‌تر خواهد بود. همکارم مهرداد قاسمفر از علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب، می‌پرسد که مقصود آقای کری از این سخنان دقیقاً چیست؟
معنای این است که دو تا وظیفه بسیار بزرگی در بین راه آمریکا و روسیه هست. وظیفه اول خونسا کردن و تخریب چیزی که تخمین زده میشه 1000 تن مواد شیمیایی که در سراسر سوریه پخش هست، که چطور میشه اینها رو ضبط کرد و همه اینها رو به اصطلاح تحت نظارت سازمان ملل گذاشت و بعداً رفت پای تخریبش و خونسا کردن. خود این برنامه یک برنامه مفصلیه. بعضی از ناظرین میگن که شاید 10,000 نفر متخصص لازم باشه که این 1000 تن مواد شیمیایی رو پیدا کنن، کنترل کنن و بعدن از بین ببرن، و زمانی که لازم داره بعضی ها حدس میدونن که چندین ماه، شاید یکی 2 سال طول بکشه. و همه این برنامه در یک کشوری که در حال جنگ داخلی هست، یعنی عملا امکان فعالیت بازرسان سازمان ملل به اون سادگی اونجا نیست. این یک وظیفه اصلی هست که دارن. وظیفه دومی که دارن این است که در کنار این مسئله شیمیایی سوریه باید یک راه حل سیاسی پیدا کنند برای سوریه و به این جنگ داخلی خاتمه بدن. بنابراین برنامه دومشون هم اینه که آیا کنفرانس ژنو برگزار بشه، کی برگزار بشه، چجوری برگزار بشه.
سخنگوی ارتش آزاد سوریه اعلام کرده که تا زمانی که این سلاح‌های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین‌المللی نباشه، کشتارها متوقف نخواهد شد. الان این وضعیتی که وزرای امور خارجه دو کشور روسیه و آمریکا تا این لحظه مذاکراتشون پیشرفته، آیا نمیشه یک پیشرفت دونست؟
خود این عمل که حمله آمریکا به تعویق افتاده و یک روند به اصطلاح دیپلماسی باز شده، خود این یک عمل مثبتی است. اینکه حالا این روند دیپلماسی چقدر طول میکشه، چه نتیجه خواهد آورد، بحث استجداگانه. اینکه مخالفین اعلام کردن که بشار اسد به هر حال بیشتر از اون چیزی که میگه سلاح شیمیایی در اختیار داره و به بشار اسد نمیشه اعتماد کرد و از این قبیل، قابل فهم هست از موضع مخالفین، به خصوص اینکه مخالفین ترس از این دارن که اگر بشار اسد موفق بشه یک راه حل دیپلماتیکی پیدا بکنه با جهان خارج، به خصوص با آمریکا، اون وقت با شدت و حدت بیشتری با مخالفین برخورد میکنه. به همین علت یک نوع سرخوردگی و ناراحتی در بین مخالفین احساس میشه و احساس میکنن که تنها گذاشته شدن.
مخالفین آقای بشار اسد یه صحبت دیگه هم میکنن. اینا میگن که اعلام سوریه مبنی بر پیوستنش به کنوانسیون منع تسلیحات هسته‌ای و تسلیحات غیر متعارف یک تصمیم جدی نیست و برای وقت کشی در واقع و ملغا کردن حمله‌ای که احتمال داشت بهش انجام بشه. آیا این گونه است؟
میشه این حد رو هم زد و آمریکایی‌ها هم همین حد رو میزنن که بعید نیست که بشار اسد بخواد وقت بخره و این حمله رو به اصطلاح از سر خودش بگذرونه. و همین دلیل هم آقای کرید امروز در ژنو گفتش که این بازی نیست، این کاری که ما داریم انجام میدیم. و همین دلیل خواستار یک جدولبندی زمانی شده که در این جدولبندی زمانی امکان این که اسد بتونه وقت رو به درازا بکشونه ازش گرفته بشه اینه که در عرض 30 روز پس از اینکه عضو این کنوانسیون شد موفق بشن ناظرین سازمان ملل اونجا برن و به انبارها و کارخانه های شیمیایی برسن.
با دیدگاه علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب، آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم مهرداد قاسمفر. و ما ادامه می دیم با حمله شیمیایی 30 مرداد ماه به حومه دمشق پایتخت سوریه. و درباره این حمله گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، با قربانیان حملات شیمیایی در عراق و ایران گفتگو کرده است. بشنویم این گزارش رو.
هوشمند مراد هنوز روزی را به خاطر دارد که شهر او تحت شدیدترین حمله شیمیایی تاریخ علیه غیر نظامیان قرار گرفت. هوای شهر ناگهان بوی سیب می‌داد. ابرهای زرد و صورتی و سفید بر شهر سایه افکنده بود و جنازه اهالی شهر در جاده ها دیده می شد. اینها خاطرات هوشمند مراد از زمانی که تنها 6 ساله بود و شهر او حلبچه در کردستان عراق مورد حمله هواپیماهای صدام حسین قرار گرفته بود. بر اساس آمار سازمان دیدبان حقوق بشر، حدود 5000 نفر در حمله شیمیایی روز 16 مارس سال 1988 در حلبچه کشته شدند و بیش از 10000 نفر هم زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها در حمله آن روز از گازهای سمی سارین، گاز خردل و وی اکس استفاده شده بود. مادر و پدر آقای مراد در حمله شیمیایی علیه حلبچه کشته شدند. هوشمند مراد را عمویش به ایران منتقل کرد. آقای مراد که اکنون سخنگویی جامعه قربانیان حمله شیمیایی حلبچه را بر عهده دارد، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که آرزو می‌کرد هیچگاه اتفاقات وحشتناک آن روز سال 1988 تکرار نشود. اما ماه گذشته این آرزوی او بر باد رفت، زمانی که از گزارش‌ها درباره آنچه که گفته می‌شود حمله شیمیایی در نزدیکی دمشق بوده است، باخبر شد. وی گفت با ناراحتی عکس‌ها و فیلم‌هایی را که در رسانه‌ها منتشر شده نگاه کرد.
احساس‌های خیلی غمگین‌انگیز داشت. چون گریه می‌کردیم. بیاد همون موقع افتادیم که صدام حسین شیمیایی زد به بچه و زن و جوان و پیر حلب. همه بازماندگان شیمیاباران حلب این احساس را داشتن و راهپیما کردند. سازمان‌های حقوق بشری و جوامع بین‌المللی درخواست کردند که دقیق‌های جدی ادرا کنند و اطلاعات کلی را راجع به این جنایت بررسی کنند و سازنده سلاح‌های شیمیایی و انجام دهنده این فاجعه ضد بشری را کشف کنند و آنها را محاکمه کنند.
هوشمند مراد، سخنگوی جامعه قربانیان حمله شیمیایی حلبچه، سلاح‌های شیمیایی را خطری جدی در قبال آینده بشریت می‌داند و می‌گوید که این گونه سلاح‌ها باید نابود شوند. زمناک و محمد احمد، یکی دیگر از بازماندگان حمله شیمیایی حلبچه، با نظرات هوشمند مراد موافق است. وی پدر و 4 خواهر و برادر خود را در حمله شیمیایی حلبچه از دست داد. وی که در آن زمان تنها 1 ماه بود را به ایران منتقل کردند و تنها 22 سال بعد توانست مادر خود را پیدا کند. آقای محمد احمد به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید در قبال کسانی که از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کنند نباید نرمش نشان داده شود.
توی حلبچه تقریبا 5000 نفر شهید شدند که از این 5000 نفر نزدیک به 68% زن و کودک بودند که خانواده من از قربانیان این بمباران بوده و امروز هم توی سوریه بیشتر قربانیان کودکان هستند و میتونم بگم کسی که میاد و تلاش میکنه که کودکان رو بکشه و زندگی اونا خاتمه بده باید به شدیدترین وجه برخورد.
ایالات متحده آمریکا و متحدانش رژیم بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی در سوریه دانستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که در حمله قوتا در نزدیکی دمشق 1429 نفر از جمله 426 کودک کشته شدند. گزارش‌ها در مورد این حمله شیمیایی منجر به محکومیت استفاده از این گونه سلاح‌های کشتار جمعی شده است. گرچه آقای محمد احمد این محکومیت‌ها را مثبت ارزیابی می‌کند، اما او خواستار واکنش شدیدتری است.
در سال 1988 زمان بمباران شیمیایی حلبچه آمریکا کاملا سکوت اختیار کرده بود. همه جامعه جهانی سکوت اختیار کرده بودند و بعد از اون سال 2003 آمریکا اومد و ما کمک کرد تا از دست رژیم بعث و صدام حسین راحت بشیم. امروز هم امیدوارم که این اتفاق زودتر بیفته و دولت آمریکا به مردم سوریه کمک کنه.
حمله شیمیایی حلبچه مداخله جامعه بین المللی را به دنبال نداشت. جامعه بین المللی در خصوص حملات شیمیایی رژیم صدام حسین علیه سربازان و غیر نظامیان ایران نیز ساکت بود. نشریه فارن پالیسی اخیراً گزارشی را منتشر کرد بر اساس اسناد سازمان سیا CIA که از حالت طبقه بندی شده خارج شده، مبنی بر اینکه آمریکا از حملات شیمیایی رژیم صدام حسین علیه ایران باخبر بود و با دادن تصاویر ماهواره‌ای برای انجام این حملات کمک کرده بود. چنین مسائلی باعث شده که در ایران بسیاری نسبت به گفته‌های مقامات آمریکایی درباره نگرانی آنها در خصوص کشته شدن غیر نظامیان در حمله شیمیایی روز 21 اوت در سوریه با شک و تردید نگاه کنند. دکتر شهریار خاطری، مدیر روابط بین الملل انجمن حمایت از قربانیان شیمیایی، خود در جنگ ایران و عراق حملات شیمیایی صدام حسین را تجربه کرد. وی در خصوص واکنش مقامات آمریکایی به حمله شیمیایی در سوریه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: آغاز نقل قول. در مورد حملات شیمیایی علیه ایران حداقل 7 گزارش رسمی دبیرکل با اسناد و مدارک کافی رسما به شورای امنیت تقدیم شد، اما تا پایان جنگ هیچ اقدامی صورت نگرفت. اسناد کافی هم وجود دارد که در همین زمان آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی رژیم صدام حسین را در انجام دقیق‌تر این حملات شیمیایی کمک می‌کردند، در حالی که در مورد حمله شیمیایی در سوریه هنوز هیچ گزارشی منتشر نشده ولی مقامات آمریکایی برای اقدام نظامی عجله دارند. پایان نقل قول. هفته گذشته انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت بمباران شیمیایی در سوریه را محکوم کرد و در بیانیه‌ای نوشت که اگر بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت جدی گرفته شده بود، بار دیگر چنین جنایتی تکرار نمی‌شد. سردشت قبل از حلبچه مورد حمله شیمیایی قرار گرفت ولی به زودی جهان سردشت را فراموش کرد. اما برای بازماندگان حمله شیمیایی سردشت خاطره آن روز هنوز زنده است. بار دیگر نفسها در سینه ها اسیر ماند، اشک ها سرازیر شد، سرفه های خونین زمین سبز را رنگین کرد و باران مرگ بر سر مردم مظلوم باریدن گرفت. این بخشی بود از بیانیه انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در محکومیت آنچه که گفته می شود حمله شیمیایی در سوریه بوده است.
گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن گزارش می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اجلاس سران کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان روز جمعه با صدور بیانیه‌ای در مورد بحران سوریه، پرونده اتمی ایران و دیگر مسائل منطقه‌ای به کار خود پایان داد. بهروز کارونی.
13 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با صدور بیانیه‌ای در روز جمعه به کار خود پایان داد. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی ایجاد شد. اما اهداف این سازمان چه هستند؟ تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه آمستردام.
عمده دلیل شکل‌گیری این سازمان پرهیز از نزاع قومی در منطقه بوده، جلوگیری از تنش‌های قومی، جداسری بین اقوام مختلف که در چارچوب دولت ملت‌ها در این منطقه به نقد دارن زندگی می‌کنند و جلوگیری از افراط‌گرایی مذهبی آنگونه که پایه‌گذاران این سازمان در اون تأکید داشتند. به گمان من یکی از وجوه بسیار برجسته این همکاری گونه این مقابله با نفوذ امریکا در منطقه هست.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، اعضای سازمان همکاری شانگهای در بیانیه بیشکک اعلام کردند که خواستار برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه و شمال آفریقا بدون دخالت نظامی خارجی هستند. آنها همچنین با ابراز نگرانی شدید از تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله در سوریه، از تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز بحران در این کشور و توسط خود سوری‌ها حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از صدور این بیانیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از پیوستن سوریه به معاهده منع جنگ‌افزارهای شیمیایی استقبال کرد و گفت این موضوع نشان می‌دهد که دمشق در قصد خود برای حل بحران در این کشور جدی است. همچنین حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که روز پنجشنبه در نخستین سفر خارجیش برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به بیشکک رفت، از ابتکار روسیه در مورد نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی آن کشور حمایت کرد و افزود:
فاجعه انسانی سوریه تنها از مسیر سیاسی و گفتگو بین دولت سوریه و مخالفین سوری و بدون دخالت نظامی خارجی قابل حل است.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در بیانیه خود اعلام کردند که استفاده از نیروی نظامی و تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را غیر قابل قبول می‌دانند. اعضای این سازمان با تاکید بر حل مسالمت‌آمیز پرمده اتمی ایران گفتند که سناریوی تقابل با ایران نتایج جدی و غیر قابل پیش‌بینی برای منطقه و جهان و امنیتشان به دنبال خواهد داشت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت که ایران هم مانند هر کشور دیگری کاملا حق برخورداری از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله غنی‌سازی را دارد. در این میان حسن روحانی در سخنرانی خود در اجلاس بیشکک گفت که با عزم سیاسی و احترام متقابل و تامین منافع مشترک و از طریق تحقق عینی حقوق ایران میتوان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد و با اعتمادسازی متقابل میتوان در یک دوره زمانی کوتاه به این تضمین متقابل دست یافت. آقای روحانی همچنین گفت:
جمهوری اسلامی ایران خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را برای صلح و ثبات بین المللی ضروری می دارد و بر اساس تعهدات حقوقی، آموزه‌های دینی و اخلاقی و ملاحظات راهبردی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند است و بر حق انکار ناپذیر همه اعضای معاهده برای برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله غنی‌سازی تأکید و اصرار دارد.
حسن روحانی همچنین در سخنرانی خود به شدت از تحریم‌ها علیه ایران انتقاد کرد. در همین ارتباط شورای امنیت تا کنون با تصویب 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است تا غنی‌سازی را متوقف کند، ولی تهران تا کنون با این درخواست مخالفت کرده است. درخواست برای مذاکرات جهت دستیابی به صلح و برقراری ثبات در شبه جزیره کره، توافق برای مبارزه مشترک علیه تروریسم و افرادگرایی و اوضاع افغانستان از دیگر مواردی بودند که در بیانیه بیشکک از سوی سران کشورهای عضو سازمان شانگهای مورد تاکید قرار گرفتند. در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو شانگهای، رئیس جمهوری ایران دیدارهایی را با سران کشورهای عضو و ناظر این سازمان انجام داد، از جمله دیدار با رئیس جمهوری چین و رئیس جمهوری روسیه. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، حسن روحانی در دیدار با ولادیمیر پوتین اعلام کرد ابتکار روسیه در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه منطقه را از یک جنگ دیگر دور می‌کند. او همچنین در مورد برنامه اتمی ایران خواستار حل هرچه سریع‌تر این موضوع در چارچوب مقررات بین‌المللی شد و افزود در انتظار اقدامات جدیدی از سوی روسیه در این مورد است.
گزارش بهروز کارونی رو می‌شنیدید و ما همون گونه که در گزارش شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه امروز در 13 نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک گفت میتوان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. ولادیمیر پوتین هم در سخنرانی رسمی خودش در همین اجلاس گفت که غنی‌سازی اورانیوم حق ایران است. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل ایران، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چقدر امکان دارد که ایران به غرب تضمین دهد که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است و تا چه حد غرب این تضمین را خواهد پذیرفت. رضا تقی‌زاده در بریتانیا:
تا زمانی که آقای روحانی این گفته رو از شکل شعاری خارج نکرده و به اون جنبه عملی نداده، زمینه اجرایی اون مبهم میمونه. زمانی این کار قابل اجراست که در قالب یک توافقنامه زمانبندی شده، ایران ضمن همکاری های دیگری که با جامعه جهانی انجام میده، اجازه بازدید از تأسیسات مورد نظر آژانس و جامعه جهانی، من جمله مرکز نظامی پارچین رو بده، در حالی که در طول 2 گذشته از صدور چنین اجازه خودداری کرده. اگر واقعا یک جدول زمانبندی شده برای رفع ابهام ها بین ایران و آژانس تدوین بشه و خواسته های ابتدایی گروه 5 علاوه از ایران هم تامین بشه، طبیعتاً میشه انتظار داشت که گفته های آقای روحانی از حالت شعار به شکل برنامه و توافق در میاد. ولی هنوز مذاکرات ایران نه با آژانس آغاز کرده و نه با گروه 5 علاوه 1.
آقای تغیزاده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در سخنرانی در نشست شانگهای گفت غنی‌سازی حق ایرانه و ایران حق داره مثل هر کشور دیگری از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار باشه. حرفای آقای پوتین چقدر به نظر دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 نزدیک است؟
به نظر من آقای پوتین در بیشکک به نوعی قصد دلجویی از آقای روحانی رو داشته، در حالی که در مورد سوریه و مذاکرات روز در ژنو روسا ایران رو عملا دور زدن. حرفای آقای پوتین درش نکته تازه‌ای وجود نداره. روسا قبلا هم به عنوان دارا بودن حق غنی‌سازی اورانیوم در کنار ایران خودشون رو قرار دادن، ولی روسا همزمان با قطعنامه‌های ملایم‌تر شده شورای امنیت علیه ایران هم موافقت کردن. اون چی که امروز آقای پوتین میگه خیلی متفاوت با گفته های بقیه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 نیست، ولی مشروط بر این که راستی آزمایی یا به نوعی جلب اعتماد جامعه جهانی از پیش از طرف ایران تأمین شده باشه. به نظر من آقای روحانی اظهاراتش در مورد همکاری با روسا به نوعی زیاده از حد خوشبینانه است و به نظر من اقدام آقای روحانی در بیشکک برای دعوت از روسا در جهت ادامه کارهایی که پیشتر به عنوان میانجی با ایران صورت دادن به نوعی قرار گرفتن در کنار روسا و چینی ها برای نشون دادن دست پر در مذاکرات آینده با آمریکایی هاست، در حالی که شاید بیشتر به نفع ایران بود اگر به جای طلبیدن یاری از روسا و قرار دادن آنها در مقام واسطه، مذاکرات ایران هم در مورد سوریه و هم در مورد برنامه اتمی ایران با آمریکا مستقیما صورت می گرفت.
گفتگوی همکارم فرینه عاصمی رو می شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا. و اما 42 زندانی سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر کرج در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با ارائه شرح حال برخی زندانیان بیمار خواستار آزادی این زندانیان شدند. آبتین صدر.
وبسایت کلمه روز جمعه خبر داد که 42 زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرج درباره سلامتی برخی همبندان خود هشدار داده و نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند. در این نامه نام و بیماری زندانیان بالای 60 سال عنوان شده و در آن خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده که ما امضا کنندگان این متن به عنوان همبندان این افراد به مسئولان قضایی و افکار عمومی ایران و جهان هشدار می‌دهیم که استمرار وضعیت کنونی و تداوم حبس برای این زندانیان می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را برای سلامت و جان آنان داشته باشد. 42 زندانی سیاسی در نامه خود به صادق آملی لاریجانی نوشتند که فهرست کامل زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار بالای 50 سال این مند محدود به اسامی اعلام شده نیست و نام‌های زیر بر اساس دو معیار توأمان کهولت بالای 60 سال و بیماری تنظیم شده است. برای نمونه جمال الدین خانجانی زندانی عقیدتی با بیش از 80 سال سن به دلیل اعتقاد به آیین بهایی به 20 سال حبس محکوم شده که 6 سال آن را نیز سپری کرده است، یا کیوان صمیمی فعال مطبوعاتی و مدنی که اکنون 65 سال سن دارد و در پی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شد. به نوشته وبسایت کلمه، آقای صمیمی به دلیل بیماری قلبی نیاز به جراحی و استراحت مطلق دارد. بر اساس این گزارش همچنین محمد سیف‌زاده، حقوقدان که به 8 سال زندان محکوم شده و 30 ماه آن را سپری کرده است، با 66 سال سن به دلیل سکته مغزی و بی‌حسی نیاز به استراحت دائمی دارد. برخی وبسایت ها پیش از این گزارش دادند سال گذشته در کمتر از یک هفته 7 زندانی در زندان رجای شهر کرج جان خود را از دست دادند و یک تن از آنان زندانی سیاسی بوده است. در بین زندانیانی که این نامه را خطاب به رئیس قوه قضاییه امضا کردند، نام‌هایی همچون بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار، رسول بداغی فعال مدنی، مهدی معتمدی مهر فعال سیاسی و مهدی محمودیان روزنامه‌نگار به چشم می‌خورد.
آبتین صدر گزارش میداد. خب به پایان یک مجله دیگر میرسیم. اگر آدینه برای شما همینجا به پایان میرسه و به بستر میرید عزیزان. خوابی خوش، رویاهای شیرین و طلایی و روز شنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. اگر نه، یعنی اگر همچنان بیدارید و هوشیار، بدونید که کار و تلاش در این رادیو هرگز متوقف نمیشه. خبرها رس هر ساعت و نیم ساعت و وعده من با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار یک یک شما.